نوار شماره 490 سی قسمت سوم، کتاب جنگ و صلح جلد چهارم، اثر لئون تولستوی، ترجمه کاظم انصاری، صفحه 1060. یکی از ایشان پیوسته به سینه صلیب می کشید، دیگری پشتش را می خاراند و لبها را چنان حرکت می داد که گویی می خندد. سربازان شتابان چشمهای ایشان را بستند، آنان را در کیسه کرده به تیر تناپیچ کردند. پس 12 نفر تیرانداز، تفنگ به دوش، با قدمهای موزون و محکم از صفوف خارج شدند و در فاصله 8 قدمی تیر ایستادند. پیر برای اینکه آنچه به وقوع می پیوندد نبیند رویش را برگرداند. ناگهان صدای تق تق و قرش که در نظر پیر از وحشتناکترین قرش رد رساتر بود به گوش رسید. دودی برخاست و فرانسویان با چهره های رنگ باخته و دست های لرزان کنار گودال عملی انجام دادند. 2 نفر دیگر را به طرف تیر بردند. این 2 نفر نیز به همان ترتیب و با همان نگاه به همه می نگریستند و باز خاموش بیهوده تنها با چشم تقاضای کمک و مساعدت می کردند و ظاهراً آنچرا که می بایست به وقوع پیوندد نمی فهمیدند و وقوع آن را باور نمی کردند. ایشان نمی توانستند باور کنند، زیرا تنها آنها می دانستند که زندگی برای ایشان چه مفهومی داشته است و نمی فهمیدند و باور نمی کردند که ممکن است حق حیات از ایشان سلب شود. پیر می خواست به ایشان نگاه نکند و باز رویش را برگرداند. دوباره پنداشتی انفجار وحشتناک حس سامعه او را فلج کرد. با این صداها، دود و فوران خون و چهره رنگ باخته و بیمناک فرانسویان را دید. دوباره در کنار تیر عملی انجام دادند. با دست‌های لرزان یکدیگر را کنار زدند. پیر در حالی که دشوار نفس می‌کشید، گرد خیش نگریست. گویی می‌پرسید معنی این عمل چیست؟ ولی همین سوال در تمام نگاه‌ها که با نگاه پیر مصادف گشت، خوانده می‌شد. پیر در تمام چهره‌های روسیان و سربازان و افسران فرانسوی، همه بدون استثناء همان ترس و وحشت و همان کشمکش که در دل او بود می‌خواند. ناگهان به خود گفت اصولاً چه کسی این کار را انجام می‌دهد؟ ایشان نیز همه مانند من رنج می‌کشند. پس کی؟ یک نفر فریاد کشید تیراندازان هنگ 86 به پیش. 5 نفری را که کنار پیر ایستاده بود تنها بردند. پیر هنوز نمی‌فهمید که او نجات یافته است. هنوز متوجه نمی‌شد که او و بقیه زندانیان را تنها برای حضور در مراسم اجرای حکم به آنجا آوردند. 5 نفر کارگری بود که شولاب تن داشت. چون سربازان خواستند او را بگیرند، با وحشت به عقب جست و پیر را چسبید. پیر به لرزه افتاد و خود را از او جدا ساخت. کارگر نمی‌توانست راه برود. زیر بغلش را گرفتند و به طرف گودال کشیدند. او فریاد می‌کشید. اما وقتی او را در کنار تیر واداشتند، ناگهان خاموش شد. پنداشتی ناگهان مطلبی را درک کرده است. آیا فهمیده بود که بیهوده فریاد می‌کشد یا اینکه تصور می‌کرد کشتن او امکان ندارد؟ اما در هر حال کنار تیر ایستاده منتظر بود تا چشم‌ها و دست‌های او را مانند دیگران ببندند و چون حیوانی تیر خورده با چشم‌های درخشان گرد خیش می‌نگریست. پیر دیگر قادر نبود رویش را برگرداند و چشمها را ببندد. کنجکاوی و هیجان او و تمام جمعیت در جریان آدمکشی 5 به بالاترین درجه رسید. این 5 نفر نیز مانند دیگران آرام به نظر می رسید. پیوسته دامن شولای خود را روی هم می آورد و 1 پای برهنش را روی پای دیگر می مالید. هنگامی که چشمهای او را بستند، خودش گره دستمال را که قفای او را می آزرد مرتب کرد و چون او را مقابل تیر قرار دادند به آن تکیه کرد ولی چون در این وضع ناراحت بود اندکی جا به جا شد و پاها را کنار یکدیگر گذاشت و دوباره آرام به تیر تکیه کرد. پیر چشم از وی بر نمی داشت و کوچکترین حرکت او را از نظر دور نمی کرد. اینک می بایست فرمان شنیده شود و پس از فرمان صدای شلیک 8 تفنگ برخیزد. اما پیر بعدها هرچی کوشید تا صدای شلیک تفنگ ها را در این بار به یاد بیاورد چیزی به یادش نیامد. او فقط مشاهده کرد که چگونه کارگر روی طناب ها افتاد و چگونه خون از دو جای بدنش جستن کرد و چگونه طناب ها اندکی از سنگینی بدن او گشوده شد و کارگر سر را به طور غیر طبیعی فرو انداخت و یک پایش خم شده روی زمین نشست. پیر به جانب تیر دوید ولی هیچ کس مانع او نشد. مردم بیمناک و رنگ باخته عملی انجام دادند. آرواره یک سرباز فرانسوی پیر و سیبیلو در موقع گشودن طناب‌ها می‌لرزید. جسم بیجان کارگر روی زمین غلتید. سربازان ناشیانه و شتابان او را به سمت تیر کشیدند و در گودال افکندند. ظاهراً همه این سربازان به یقین می‌دانستند که چون جنایتکارند ناچار می‌بایست هر چه زودتر آثار جنایت خود را محو کنند. پیر نظری به گودال انداخت و مشاهده کرد که کارگر با زانوی بالا آمده که تقریباً به سرش می‌رسید در آنجا افتاده است و یک شانه‌اش از شانه دیگر بالاتر آمده متشنج و موزون بالا و پایین می‌آید. اما دیگر بیل‌های خاک یکی پس از دیگری روی جسد او ریخته می‌شد. یکی از سربازان خشمناک و کینه‌توز و رنجیده به پیر بانگ زد که به جای خود برگردد. اما پیر سخن او را نفهمید و کنار تیر ایستاد و کسی او را از آنجا نراند. چون گودال پر شد صدای فرمان به گوش رسید. پیر را به جایش برگرداندند و قشون فرانسوی که در طرفین تیر بسته بود به راست راست به چپ چپ کرد و با گام‌های موزون از کنار گودال گذشت. 24 نفر با تفنگ‌های خالی شده که در میان دایره ایستاده بودند در آن موقع که دسته سربازان از کنارشان عبور می‌کرد با قدم به جای خود رفتند. در این حال پیر به این تیراندازان که دو به دو از میان حلقه بیرون می‌دویدند خیره می‌نگریست. همه به جز یک نفر به دسته‌های خود ملحق شدند. سرباز جوانی با چهره رنگ باخته و لاشه مانند که کلاهش به عقب سر رفته بود تفنگ خود را سرازیر نگه داشته هنوز مقابل گودال در همان محلی که از آنجا تیراندازی می کرد ایستاده بود. او مانند مستان چپ و راست می رفت. گاهی چند قدم به جلو و زمانی چند قدم به عقب بر می داشت تا پیکر لرزان خود را سر پا نگه دارد. سرباز پیری که درجه استواری داشت از صف بیرون دوید و شانه سرباز جوان را گرفته او را به صف کشید. انبوه روسیان و فرانسویان متفرق گشتند و همگی سر در پیش خاموش به راه افتادند. یکی از فرانسویان گفت این عمل به ایشان یاد می‌دهد که آتش زدن یعنی چه؟ پیر به گوینده این سخن نظری انداخت و مشاهده کرد که این شخص سربازی است که می‌خواهد خود را به طریقی درباره عمل انجام یافته تسلی دهد، اما نمی‌تواند. سرباز بیان که سخن شروع شده را به پایان برساند، دستش را حرکت داده دور شد. فصل 12. اجرای حکم اعدام، پیر را از دیگر زندانیان جدا کردند و او را تنها به کلیسای کوچک و ویران و کثیفی بردند. نزدیک عصر، استوار نگهبان با دو سرباز به کلیسا آمد و به پیر اعلام کرد که او مورد عفو واقع شده است و اینک باید به زندان اسیران جنگ منتقل شود. پیر بیان که درک کند به وی چه میگویند از جا برخاست و با سربازان رفت. او را به سوی کلبه هایی که از تیر و تخته های نیم سوخته در میان دشت ساخته شده بود هدایت کردند و در یکی از آنها جای دادند. در تاریکی 20 نفر مردم از طبقات مختلف پیر را احاطه کردند. پیر به ایشان مینگریست و نمیدانست که ایشان کیستند و از وی چه میخواهند. او کلماتی را که به وی میگفتند میشنید، اما چون مفهوم آنها را درک نمیکرد و نمیتوانست مقصود آنها را دریابد. به سوالاتی که از وی میشد جواب میداد، اما توجهی نداشت که چه کس به سخنان او گوش میدهد و چگونه جوابهای او را تلقی میکنند. او به چهره ها و هیکل های ایشان می نگریست و همه در نظرش به یک اندازه بی معنی جلوه می کردند. از آن دقیقه که پیر این آدمکشی دهشتناک را به دست مردمی که نمی خواستند مرتکب آن شوند مشاهده کرد، فنر دستگاه عقل و روانش که موجب نظم و پیوستگی و جنبش حیات بود در رفت و همه چیز به صورت مشتی زباله بی معنی در هم فرو ریخت. بیان که خود متوجه شود ایمانش به نظم عالی دوروان بشری از دست رفت و اعتقادش به روح خود و خداوند سست و متزلزل گشت. پیر پیشتر به این وضع و حالت آشنا شده بود، لکن هرگز با چنین شدت و حدت آن را احساس نمی کرد. سابقا وقتی پیر دچار این گونه شک و تردید می شد، قصور و تقصیر خیش را منشأ و موجد این شک و تردید می دانست و در آن موقع چون پیر به خود فرو می رفت، در اعماق روح خیش احساس می کرد که خود باید وسیله رهایی از این نومیدی ها و تردید ها شود. اینک احساس می کرد که اگر دنیا در برابر چشم وی در هم فرو ریخته و تنها ویرانه های بیمعنی از آن باقی مانده است، او تقصیری ندارد. احساس می کرد که بازگشت به ایمان و زندگی در قدرت وی نیست. در تاریکی گرد او مردمی ایستاده بودند. ظاهراً چیزی در وجود او بود که توجه ایشان را کاملاً به خود جلب می کرد. ایشان برای او داستانی نقل می کردند و درباره چیزی از وی تحقیق می نمودند. سپس او را به گوشه هدایت کردند و پیر خود را در گوشه کلبه کنار عده‌ای یافت که خندان از تمام جهات سخن می گفتند. در این میان کسی از مقابل کلبه می گفت: برادران، فکر کنید همان شاهزاده‌ای که... او روی کلمه که مخصوصاً تکیه می کرد. پیر خاموش و بی حرکت کنار دیوار روی کاه نشسته بود و گاهی چشمش را برهم می نهاد، اما به مجرد آن که چشمش را می بست، همان صورت وحشتناک کارگر را که مخصوصاً از لحاظ سادگی وحشتناک بود و قیافه های آدم کشان غیر ارادی را که اضطرابشان وحشتناکتر می نمود در مقابل خود می دید. و ناچار دوباره چشمش را می گشود و مبهوت و متحیر به گرد خیش در تاریکی می نگریست. مرد کوچک اندام خمید قامتی کنارش نشسته بود که پیر نخست از بوی تند عرقی که در هر حرکت از وی بر می خواست متوجه وی شد. این مرد در تاریکی با پایش عملی را انجام می داد و با آنکه پیر چهره او را نمی دید، احساس می کرد که این مرد پیوسته به وی می نگرد. چون چشم پیر به تاریکی عادت کرد، دریافت که این مرد کفش‌های خود را می‌کند و طرز کفش کندن وی توجه پیر را جلب کرد. او ریسمانی که به یک پایش بسته بود باز کرد و با دقت آن را به هم پیچید و سپس در حالی که چشم از پیر بر نمی‌داشت، مشغول باز کردن پای ریسمان دیگر شد. هنگامی که با یک دستش ریسمان را به جایی می‌آویخت، با دست دیگر ریسمان پای دیگرش را باز کرد. پس از این حرکات دقیق و ماهرانه که متعاقب یکدیگر انجام می‌داد، کفش‌های خود را کند و آنها را به دو میخ بالای سرش آویخت. سپس چاقوی کوچکی را از جیب درآورد و بعد از بریدن چیزی، تیغه چاقو را بست و آن را زیر بالش خود گذاشت. خود را جابجا کرد و با هر دو دست زانوها را در بغل گرفت و مستقیماً به پیر خیره شد. این حرکات ماهرانه وی و این نظم و ترتیب برای حفظ اشیا در این گوشه به نظر پیر مطبوع و جالب بود. این مرد بیان که چشم از پیر بردارد، او را تماشا می کرد. اما ناگهان به سخن آمد و گفت: آقا، شما دردسر زیاد کشیده اید. صدای زنگدار این مرد آنچنان محبت و سادگی را بیان می کرد که پیر می خواست به وی جواب دهد، اما بی اختیار چانه اش لرزید و بغض گلویش را گرفت. دوباره مرد کوچک اندام در همان ثانیه بیان که به پیر مجال دهد تا بتواند پریشانی خود را بنمایاند، با همان صدای مطبوع شروع به سخن کرد و با همان آهنگ گرم و دوستانه و زنگدار که زنان روستایی روس در سخن گفتن به کار میبرند گفت: آه شاهین، قصه نخور. دوست عزیزم، غم نخور. رنج و مشقت یک ساعت است، اما زندگی تا ابد ادامه دارد. آری آری عزیزم، چنین است. حال اینجا زندگی میکنیم، شکر خدا که به ما توهین نمیکنند. بین ایشان هم مثل همه جا مردم خوب و بد وجود دارد. سپس چابک و سبک روی زانو خم شده برخاست و سرفه کنان در تاریکی ناپدید گشت. پیر همان آهنگ گرم را در انتهای کلبه شنید که می گفت: نگاه کن، این حقه باز هم آمده. این حقه باز اینجاست و مرا می شناسد. خوب خوب، اهمیت ندارد. و سرباز اسیر سگ کوچکی را که به جانب او می پرید از خود دور کرد. دوباره برگشت سر جای خود نشست. چیزی که در پارچه مندرسی پیچیده بود به دست داشت. پارچه را گشود و چند سیب زمینی پخته را به پیر تقدیم کرد و همچنان گرم و مؤدبانه گفت: ارباب میل کنید، ناهار آب گوشت بود، اما سیب زمینی ها بسیار عالی است. پیر آن روز چیزی نخورده بود و بوی سیب زمینی در نظرش فوق‌العاده مطبوع آمد. از سرباز سپاسگزاری کرد و مشغول خوردن شد. سرباز یکی از سیب زمینی ها را برداشته تبسم کنان گفت: چرا اینطور نمی خورید؟ باید اینطور بخورید. دوباره چاقوی کوچک خود را برداشت، در کف دست سیب زمینی را به دو قسمت مساوی برید، از میان پارچه مندرسی اندکی نمک بیرون آورد، روی آن پاشید و به پیر تقدیم کرده گفت: سیب زمینی ها بسیار عالی است، تو اینطور بخور. پیر می پنداشت که هرگز خوراکی لذیذتر از این نخورده است. پیر گفت: نه، من هیچ شکایتی ندارم، اما چرا این بدبختان را تیرباران کردند؟ نفر آخر جوان 20 ساله‌ای بود. مرد کوچک اندام گفت و شتابان اضافه کرد: گناه، گناه. گویی برای بیان مطالب خود کلمات را در دهان آماده دارد و بی اراده از دهان خارج می کند. سپس دوباره گفت: ارباب، چرا شما در مسکو مانده اید؟ پیر گفت: تصور نمی کردم که ایشان به این زودی وارد شود. اتفاقا اینجا ماندم. شاهین عزیز، چگونه تو را گرفتند؟ از خانه تو؟ نه، من به تماشای حریق رفته بودم. آنجا مرا گرفتند و به اتهام آتش سوزی محاکمه ام کردند. سرباز کوچک اندام گفت: هر جا دادگاه هست در آنجا بیدادگری حکم فرماست. پیر در حالی که آخرین سیب زمینی را می جوید پرسید: تو خیلی وقت است که اینجا هستی؟ من؟ یک شنبه پیش مرا از بیمارستان مسکو گرفتند. تو کیستی؟ سربازی؟ سرباز هنگ آبشرون هستم. از شدت تب داشتم میمردم. به ما نگفته بودند که چه خبر است. 20 نفر از افراد ما در بیمارستان بستری بودند. ما هیچ حدس نمی زدیم. پیر پرسید: اینجا حوصله‌ات سر نمی رود؟ شاهین، چطور حوصله‌ام سر نمی رود؟ اسم من پلاتون است. ظاهراً برای اینکه پیر را به شرکت در این گفتگو راغب سازد گفت: لقب من کاراتایف است. در هنگ مرا شاهین لقب داده بودند. چگونه ممکن است قصه نخورم؟ مسکو مادر شهرهاست، چگونه ممکن است این وضع را دید و قصه نخورد؟ اما کرم کلم را می خورد و خودش پیش از کلم نابود می شود. پیران ما چنین گفتند. پیر پرسید: چه؟ چه گفتی؟ کاراتایف پرسید: من؟ گفتم که کار به دست ما نیست، به دست خداست. او تصور می کرد که با این سخن جمله اول خود را تکرار کرده است و باز گفت: ارباب، شما ملک پدری دارید؟ خانه هم دارید؟ بیشک خانه شما پرپیمانه است. زن هم دارید؟ پدر و مادر پیر شما زنده هستند؟ گرچه پیر چشمش در تاریکی نمی دید، اما احساس می کرد که لبهای سرباز هنگام پرسش این سوال از لبخند فرو نشانده مهر و محبت چین خورده است. ولی از جواب پیر ظاهراً بسیار متأثر شد که چرا او پدر و مادر و مخصوصاً مادر ندارد. سرباز می گفت: زن برای مشورت است و مادر زن برای خوشباش، اما عزیزتر از مادر هیچ کس نیست. خب،
اما شما فرزند دارید؟ جواب منفی پیر ظاهراً او را اندوهگین ساخت، ولی دوباره شتابان به سخن افزود: اما شما هر دو جوان هستید و خداوند به شما فرزند عطا خواهد کرد. اصل مطلب این است که با هم موافق و هم عقیده باشید. پیر بی اختیار گفت: اما حال دیگر تفاوتی ندارد. پلاتون جواب داد: آخ مرد عزیز، همه کس گرفتار فقر و زندان می شود. اندکی جابجا شد و سینه اش را صاف کرد، گویی خود را برای نقل داستان طولانی آماده می ساخت. دوست عزیزم، زمانی من در خانه و کاشانه خود زندگی می کردم. ملک موروثی ما حاصلخیز است، زمین زیاد داریم، زندگی موژیک ها هم خوب است و شکر خدا که ما خانه شخصی هم داریم. ما 6 برادر بودیم و با پدرمان هر 7 نفر برای درو می رفتیم. خب زندگی می کردیم، مسیحیان حقیقی بودیم. اما اتفاق افتاد که پس پلاتون کاراتایف داستان طویلی را حکایت کرد که چگونه او برای جمع کردن هیزم به جنگل بیگانه ای رفت و به دست جنگلبان افتاد و چگونه او را تازیانه زدند و محاکمه کردند و به سربازی فرستادند. با صدایی که آهنگ آن از تبسم دگرگون شده بود می گفت: خب شاهین، فکر می کردیم که با بدبختی مواجه شده ایم، در صورتی که این پیش آمد باعث خوشبختی ما بود. اگر این تقصیر از من سر نمی زد، برادرم را به سربازی می فرستادند و برادر کوچک من 5 طفل خردسال داشت، در صورتی که من فقط تنها همسر خود را در آنجا گذاشتم. دختری هم داشتم، اما قبل از خدمت سربازی خداوند او را از من گرفت. پس از مدتی به مرخصی رفتم و دیدم که وضع زندگی ایشان از سابق بهتر شده است. حیات پر از حشم بود، زنها خانه بودند، 2 برادرم به کارمزدی رفته بودند، فقط میخائیلو برادر کوچکترم در خانه بود. پدرم میگفت: تمام فرزندان من در نظرم یکسانند، هر انگشت را که آدم گاز بگیرد دردش میآید. اگر آن موقع سر پلاتون را برای خدمت سربازی نتراشیده بودند، میخائیلو را به سربازی میبردند. سپس تمام ما را فراخواند و در مقابل شمایل قرار داد. بعد گفت: میخائیلو بیا اینجا و به پای پلاتون بیفت. زن میخائیلو، تو هم روی پای او بیفت. نوه های من، شما هم روی پای او بیفتید. فهمیدید؟ خب دوست عزیزم، سرنوشت اشتباه نمی کند، اما ما همیشه ایراد می گیریم و قرقر می کنیم که این خوب نیست، این صحیح نیست. دوست من، خوشبختی ما چون آب در غربال است. وقتی غربال را از آب بیرون می کشی تصور می کنی که پر است، اما همین که از آب بیرون کشیدی می بینی که هیچ چیز در آن نیست. با این سخن پلاتون روی کاه نشست و پس از اندکی سکوت از جا برخاسته گفت: خب تصور میکنم که میخوایی بخوابی. و شتابان به سینه صلیب کشیده گفت: یا عیسی مسیح، نیکولای مقدس، فرولا ولاورا. یا عیسی مسیح، نیکولای مقدس، فرولا لاورا. حضرت عیسی مسیح، به ما ترحم کن و ما را نجات بده. دعای خود را تمام کرد و تا زمین خم شد و آهی کشید و روی کاه خود نشست و گفت: خب پروردگارا، بگذار آرام و آسوده بخوابم و تازه و شاداب از خواب برخیزم. پس دراز کشید و شنلش را به دور خود پیچید. پیر پرسید: این چه دعایی بود که خواندی؟ پلاتون که تقریبا به خواب رفته بود پرسید: چی میخوندم؟ دعا میکردم. مگر تو دعا نمی کنی؟ پیر گفت: نه، من دعا نمی کنم. اما تو چه می گفتی؟ فرولا ولاورا. پلاتون شتابان جواب داد: البته باید برای اسبا هم دعا کرد، باید به حیوانات ترحم داشت. چون احساس کرد که سگ کنار پایش خوابیده گفت: این حقه باز هم اینجا چنباتمه شده است. دختر سگ، خود را گرم کن. دوباره رویش را برگرداند و بیدرنگ به خواب رفت. از دور صدای فریاد و گریه به گوش رسید و از شکاف تخته‌های کلبه روشنایی دیده شد، اما کلبه خاموش و تاریک بود. پیر مدتی به خواب نمی رفت و با چشم باز در تاریکی سر جای خود دراز کشیده بود و به صدای خورناس موزون پلاتون که کنارش خفته بود گوش می داد. و احساس میکرد که جهان ویران شده ی سابق اینک با زیبایی های نوین بر پایه های جدید و تزلزل ناپذیر در روانش استوار میشود. فصل 13. در انباری که پیر را به آنجا بردند و 4 هفته در آنجا زندانی بود، 23 نفر سرباز و 3 افسر و 2 مستخدم کشوری اسیر محبوس بودند. تمام این عده بعدها به صورت مبهم در نظر پیر مجسم می شدند. فقط پلاتون کاراتایف همیشه به عنوان نیرومندترین و گرانبهاترین خاطرات و مظهر تمام چیزهای روسی و نیک و گلوله مانند در روانش باقی ماند. چون سپیده دم روز بعد پیر همسایه خود را مشاهده کرد، نخستین تأثیر شیعی گلوله مانند کاملا تایید شد. تمام هیکل پلاتون در شنل فرانسوی و تنابی که به کمر بسته بود با کلاه سربازی و چارق گرد و مدور به نظر می آمد. سرش کاملا گرد بود. پشت و سینه و شانه ها و حتی دستهایش که چنان آن را نگه می داشت که گویی می خواهد چیزی را در آغوش بکشد، گلوله مانند جلوه می کرد. لبخندی مطبوع داشت و چشمهای درشت و ملایم و میشی او نیز گرد و مدور بود. از داستان‌های لشکرکشی‌ها که پلاتون کاراتایف حکایت می‌کرد و مدت‌ها پیش در آنها شرکت کرده بود، معلوم می‌شد که او بیش از 50 سال دارد. ولی او خود نمی‌دانست و به هیچ وجه نمی‌توانست تعیین کند که سن و سالش چیست. اما دندان‌های سفید و محکم او که وقتی می‌خندید و غالباً خندان بود، به شکل 2.5 دایره آشکار می‌شد، همه خوب و سالم بودند. حتی 1 موی سپید در سر و ریش او نبود و تمام عضلاتش مخصوصاً محکم و ورزیده می نمود. چهرهش با وجود چینهای گرد کوچک قیافه معصوم و جوانی را داشت. صدایش مطبوع و خوش آهنگ بود. اما خاصه اول او صراحت و حاضر جوابی به شمار می رفت. و شاید او هرگز درباره آنچه گفته بود و یا می خواست بگوید نمی اندیشید. و به این جهت زیر و بم سریع و به جای سخنان او نیروی اقناع کننده خاصی داشت که کسی را در برابر آن یارای مقاومت و اعتراض نبود. قدرت و نیروی جسمانی و فرزی و چابکی وی در آغاز اسارت به اندازه‌ای بود که به نظر می رسید معنی خستگی و بیماری را نمی فهمد. هر روز صبح و عصر هنگام دراز کشیدن می گفت: پروردگارا، بگذار آرام و آسوده بخوابم و تازه و شاداب از خواب برخیزم. بامدادان که از خواب برمیخواست، همیشه به یک وز شانه ها را بالا میانداخت و میگفت: دراز کشیدم و به هم پیچیدم، برخواستم و خود را تکان دادم. حقیقتا هم همین که دراز میکشید، فوراً چون سنگ به خواب میرفت و بامدادان که بیدار میشد و خود را تکان میداد، فوراً بدون 1 ثانیه معطلی مانند کودکان که پس از بیدار شدن دنبال بازیچه میدوند به کاری مشغول میشد. او میتوانست همه ی کارها را به طور متوسط، نه خوب نه بد، انجام دهد. نان میپخت و آشپزی میکرد. از خیاطی و نجاری و پینه‌دوزی هم بی اطلاع نبود. همیشه به کاری مشغول بود و فقط شبها با دیگران گفتگو میکرد. گفتگو را بسیار دوست می داشت و آواز هم می خواند، ولی مانند خوانندگان که می دانند به آوازشان گوش می دهند خوانندگی نمی کرد، بلکه مانند پرندگان به صدای خود و آن آهنگ ها، آنچنان که گاهی انسان به تمدد اعصاب یا قدم زدن محتاج است، نیاز داشت. این آهنگ ها همیشه زیر و تقریبا زنانه و افسرده بود. هنگام ادای این آهنگ ها قیافه او بسیار جدی به نظر می رسید. از آنگاه که به اسارت افتاد ریش گذاشت و ظاهراً تمام عادات بیگانه سربازی را که به وی تحمیل شده بود ترک کرد و به عادات طبیعی روستایی سابق برگشت. او می گفت: وقتی که سربازی به مرخصی می رود، فوراً پیراهنش را از شلوار بیرون می آورد و روی آن می اندازد. هرچند از دوره خدمت سربازی خود شکوه نمی کرد و اغلب می گفت که در تمام آن مدت حتی یک بار هم کتک نخورده است، ولی با کمال بیمیلی از دوره سربازی خود سخن می گفت و بیش از همه خاطرات قدیمی زندگی روستایی یا چنان که می گفت زندگی مسیحی خود را که ظاهراً برای او گرامی بود نقل می کرد. اصطلاحات و ضرب المثل هایی که در سخنش فراوان بود از اصطلاحات و ضرب المثل های سربازان که اغلب زشت و زننده است نبود، بلکه امثال و اصطلاحات ملی و عامیانه بود که هرچند جداگانه مورد مطالعه قرار گیرد بی اهمیت جلوه می کند، اما چون به جا و به موقع بیان شود ارزش و اهمیت فوق‌العاده آن آشکار خواهد شد. اغلب اوقات آنچه می گفت با آنچه پیشتر گفته بود تضاد داشت و با این حال هر دو سخن وی صحیح و منطقی به نظر می رسید. او سخن گفتن را دوست داشت و خوب حرف می زد و جملات خود را با ضرب المثل ها و عناوین جالب و محبت آمیز که پیر می پنداشت خود او اختراع می کند می آراست. اما جذابیت اصلی داستان های او از این جهت بود که در سخنانش ساده ترین حوادث که پیر بدون توجه از آن گذشته بود جنبه زیبنده و باشکوهی پیدا می کرد.